داد توجه شما رو به خبرهای این ساعت جلب میکنیم. مقر شورای ملی انتقالی لیبی به ترابلوس پایتخت منتقل میشود. ترکیه با استقرار رادارهای دفاع موشکی ناتو در خاک خود موافقت کرد. و سازمان ملل از تنش پدید آمده در روابط سیاسی ترکیه و اسرائیل ابراز تأسف کرد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. رئیس شورای ملی انتقالی لیبی میگوید با ادامه ثبات و آرامش در ترابلوس پس از سرنگونی حکومت قذافی، مقر این شورا از بنغازی به پایتخت منتقل خواهد شد. مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی در سخنان خود در بنغازی وعده داد که تدوین قانون اساسی جدید و انتخابات برای تعیین رهبران جدید کشور تا 20 ماه آینده صورت خواهد پذیرفت. بندر بنغازی در جریان قیام علیه حکومت معمر قذافی، حاکم سرنگون شده لیبی، پایگاه اصلی مخالفان وی بود و شورای ملی انتقالی که مجمع رهبری مخالفان محسوب می شود در این شهر مستقر بود. در آنکارا اعلام شد ترکیه بنا دارد تا پایان سال جاری میلادی رادارهای هشدار دهنده به عنوان بخشی از دفاع موشکی ناتو را در خاک خود مستقر سازد. سولچوک اونال سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در این زمینه به خبرگزاری فرانسه گفته است که مذاکرات فنی درباره استقرار سیستم دفاع موشکی به آخرین مراحل خود رسیده است. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه اضافه کرد که این سیستم از طرف آمریکا به ناتو تحویل داده شده و در برگیرنده رادارهای هشدار دهنده است. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا روز جمعه از تصمیم ترکیه استقبال کرد و آن را قدم مهمی در به سرانجام رساندن طرح دفاع موشکی برای حفاظت از اروپا در برابر تهدید موشک‌های بالستیک و دوربرد خواند. دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید از تنش پیش آمده در روابط دیپلماتیک ترکیه و اسرائیل بسیار متاسف است. بانگیمون در بیانیه خود در این باره آورده از اینکه گزارش تحقیق سازمان ملل نتوانسته آرامش را به روابط دو کشور بازگرداند سرخورده شده است. تنش در روابط آنکارا تل‌آویو در پی انتشار گزارش تحقیق سازمان ملل در مورد حمله نیروی دریایی اسرائیل به کشتی حامل کمک به مردم غزه روی داد. در جریان این حمله که خرداد ماه سال گذشته روی داد، 9 تبعه ترکیه کشته شدند. روز جمعه در آنکارا اعلام شد که از سفیر اسرائیل خواسته شده تا خاک ترکیه را ترک گوید. همزمان ترکیه کلیه همکاری‌های نظامی خود با اسرائیل را به حال تعلیق درآورد. اتحادیه اروپا روز جمعه خرید نفت از سوریه را تحریم و شمار دیگری از مقام‌های آن کشور را مشمول مجازات‌هایی کرد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز جمعه در نشست خود در لهستان اعلام کردند که در اعتراض به سرکوب‌های رژیم بشار اسد، واردات نفت از سوریه از تاریخ 15 نوامبر 2 ماه و نیم دیگر متوقف خواهد شد. اتحادیه اروپا در نشست روز جمعه همچنین 7 مقام دیگر حکومت سوریه را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید ایران و ترکیه در حملات اخیر خود علیه کردستان عراق هیچ تلاشی نکردند تا آسیب‌ها به غیر نظامیان کمتر شود. این سازمان در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد اعلام کرده است ایران به احتمال زیاد عمدن غیر نظامیان کرد را در این منطقه هدف قرار می‌دهد. درگیری‌ها میان سپاه پاسداران و نیروهای پژاک از اوایل مرداد ماه آغاز شده و تاکنون بجز تلفات دو طرف به ساکنان غیر نظامی منطقه نیز آسیب رسیده است. ماه گذشته مقامات محلی عراقی اعلام کردند که در درگیری‌ها در مناطق مرزی باعث آواره شدن بیش از 200 خانوار شده است. با سپاس فراوان از توجهتان به این بخش خبری از شما دعوت می‌کنیم به برنامه پیک فرهنگی توجه فرمایید که توسط همکارمان مصدق کاتوزیان تهیه شده است.
پیک فرهنگ، بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با نگاهی به کارنامه حسین ضیایی، ایرانشناس فقید دلداده به اشراق و شهاب‌الدین سهروردی در آستانه برگزاری مراسم یادبود او در روز شنبه در لس آنجلس.
همیشه تاکید اولیشون به آزاد زندگی کردن، درست زندگی کردن و انسان بودن. خیلی جاشون خالیه.
درباره زندانام دکتر حسین ضیاءی تربتی همینقدر میتونم به تحسر بگم که صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دیگر مادر گیتی چون او فرزند بزاید.
آمیزه قریبی بود از هم تحصیلات مدرن در دانشگاه‌ها و هم آشنایی عمیق با نحوه تدریس فلسفه در حوزه‌های خودمون.
و با نگاهی به یک سخنرانی حمید نفیسی، استاد تئوری و تاریخ سینما در شیکاگو،
سعی کردم که سخنرانی رو محدود بکنم به یه سری مشخصه هایی که من فکر میکنم میشه بهش گفت مشخصه های تولید و نمایش سینما در دوران آجان.
و پیشپرده‌ای درباره کتاب تازه او در زمینه تاریخ اجتماعی سینمای ایران. روز شنبه 11 شهریور فرهنگ دوستان و ایرانیان مقیم لس آنجلس یاد حسین ضیایی، کارشناس آثار شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی و مدیر بخش مطالعات ایرانی در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس UCLA را گرامی می‌دارند. حسین ضیایی صاحب کرسی اهدایی جهانگیر و النور آموزگار در UCLA روز دوم شهریور در پی یک رویارویی دردناک و مایوس کننده با بیماری لاعلاجی که به آن دچار بود، بی آنکه حتی همسر، فرزند و نزدیکترین آشنایانش انتظار داشته باشند، سرانجام چشم از جهان فرو بست. در آستانه 67 سالگی حسین ضیایی 44 سال پیش از این لیسانس خود را در رشته ریاضی و فیزیک از دانشگاه ییل آمریکا دریافت کرد. به دانشگاه هاروارد که رفت تغییر رشته داد و دکترای خود را در فلسفه اسلامی گرفت. به گفته آشنایان با کار او، برای هماهنگ کردن ریاضی و منطق با کشف و شهود. به این نکته باز می‌گردیم. حسین ضیایی در کارنامه دانشگاهی خود پس از بازگشت به ایران، تدریس در دانشگاه‌های صنعتی شریف، آریامهر سابق و دانشگاه تهران را دارد و پس از بازگشت دوباره به آمریکا، تدریس در دانشگاه‌های هاروارد، براون، اوبرلین و سرانجام UCLA. رویدادهای خونین پس از انتخابات 22 خرداد 1388 سبب شد حسین ضیایی از جمله کمتر از 3 هفته بعد در روز 10 تیر همان سال در UCLA زبان به انتقاد حکومت ایران بگشاید.
خشونتی که همه ما، یعنی تمام دنیا دیده که دولت جمهوری اسلامی نسبت به تقاضاهای مشروع میلیون ها شهروند ایرانی بیان کردن و این خشونت تا حدی چجوری بگم شدیده که من رو واداش که بیام و شرکت بکنم، نه در اینجا و در جاهای دیگه صحبت بگم تا اونجایی که از عهده من برمیاد. باز عرض کنم که من شخصا فکر نمی کردم که روزی رو ببینیم که ایرانیان بیان با این خشونتی که همه ما دیدیم، جوانها و میانسالها و پیر زنها و پیر مردهای وطنمون رو کتک بزنن، چاقو بزنن، قمه بزنن و معالن با تیر اینها رو بکشن. برای من یه شوک فوق العاده عمیقی بوده این، و همین یک نکته از دید من، از دید یک انسان، موجب این شده که این دولت جمهوری اسلامی مشروعیتی نداشته باشه، چون هیچ مشروعیتی در هیچ دولتی در تاریخ دول در دنیا نمیتونه پا بر جا باشه با ظلم و ستم و کتک زدن و کشتار مردمش.
حسین ضیایی سپس در 14 آذر سال 1388 نامی نوشت سرگشاده با این آغاز: هو و لا اله الا الله، سلام بر فرهیختگان و دوستان و جویندگان حقیقت. بنده زیر بار این مسئولیت هولناک در این اندیشه که چه بر هم میهنان میرود، بالاخره جان به جان آفرین خواهم سپرد. مگر انسانهای صادق و صاحب شناخت مانند شما در جهت یاری به هموطنان دردمندمان جدن بکوشند. برای آشنایی بیشتر با اندیشه حسین ضیایی به سراغ آشنایان با کار و زندگی او می رویم. از شروین امامی، دانشجوی 32 ساله دوره دکترای رشته ایران شناسی دانشگاه UCLA آغاز می کنیم.
امامی شما استادتون حسین ضیایی رو چگونه شناختین؟ خصوصیاتش چی بود؟
آقای دکتر حسین ضیایی از دید من واقعا یه انسان کامل بود، از لحاظ شخصیتی و از لحاظ خلق و خوی انسانیت. هر صفات و ویژگی که نمونه خوبی و درستی و راستیه میتونستی همه رو با هم جمع کنی و دکتر ضیایی توش تعریف بکنی. واقعا پشتیبان و طرفدار حسن اخلاق بودن و درست زندگی کردن و آیین راستی. همیشه تکه کلامشون بود که طرفداری از آیین راستی بکنید. واقعا انسان آزاده‌ای بودن.
موضوعی که خودتون با ایشون کار میکردید، با ایشون شروع کرده بودین چی بود؟
من با آقای دکتر ضیایی از سال 2004 شروع به کار کردم. دو سه ماه پیش تازه دفاع کردم با ایشون رو کمیتم و تازه شروع کردم به تز نوشتن و خیلی متاسفم که نخواهم بود وقتی من تزم تموم میشه. کار تکثیری دارم بین سهروردی و ادبیات مدرن انجام میدم و خیلی خوشحالم که اینو انتخاب کردم که بتونم یه جوری اگر بتونم و قابل باشم دنبال راه کارشون باشم. واقعا
چند تا دانشجوی دیگه داشتن مثل شما که با ایشون درس میخوندن توی UCLA؟
5 تا هستیم. ما یه دانشجوی دیگه دارن که این هفته تدشون تمام میشه، دارن فایل میکنن. یه دانشجوی دیگه دارن که خیلی نزدیک به مرحله من هستن، ایشونم با من هم ساعتیم و دو تا دانشجوی که تازه ترف شروع به کار کرده بودن. جمعا 5 تا بودیم که مستقیما زیر نظر آدرس کار میکردیم. الان
نگاه جامعه دانشگاهی تا اونجا که شما میدیدین به حسین ضیایی چگونه بود و همینطور کسانی که توی لس آنجلس زندگی میکنن خارج از دانشگاه؟
آدرس ضیایی بسیار آدم محبوبی بودن، چه در جامعه آکادمیک چه در جامعه غیر آکادمیک، یعنی در جامعه ایرانی ها لس آنجلس که خب همه خیلی براشون احترام قائل بودن، که بسیار آدم خب تاکید میکنم روی این مسئله، جدای از اون مقام علمی و سطح دانش و انتلکتی که داشتن، از لحاظ انسانیت و از لحاظ اجتماعی انقدر آدم خاکی و افتاده‌ای بودن که بسیار کار سختی بود. آقای شجاعی رو دوست نداشتن و همه جامعه الان خب خیلی شوک شدن از این از دست رفتن ایشون. و دانشجوهاشون هم میگم فقط دانشجوهای دکتراشون نبودن، دانشجوهایی که در لیسانس با دکتر ضیایی در ایران شناسی بود یا حتی کلاس برمی داشتن در UCLA تعداد بیشماری هستن که همگی دوستشون داشتن و همکاراشون هم همینطور. و تنها چیزی که من دوست دارم اضافه کنم از طرف خودم و تمام دانشجوهای دیگه آقای دکتر ضیایی اینه که آقای دکتر تنها استاد ما نبودن، برای ما مثل پدر دوم بودن با من. و نه تنها به ما که خب افتخار اینو داشتیم که 6 سال 7 سال 8 سال هر تعداد سالی که بود از نزدیک باشون کار بکنیم و از روشنه علمیشون استفاده بکنیم همه جوری، ولی آقای دکتر ضیایی به ما درس اخلاق میدادن، درس زندگی میدادن هر روز با رفتارهای پسندیده و کامل خودشون. خیلی جاشون خالیه.
شروین امامی در لس آنجلس درباره ویژگی نگاه حسین ضیایی گفتند او از جمله اندیشمندانی بود که هم مقام ایجاد تفاهم میان دو گونه روش شناسی و هستی شناسی را داشت. آشتی میان فهم دنیا و زندگی از راه تجربه و منطق و فرض و حکم و مشاهده که ویژه دورانهایی از تاریخ تفکر به ویژه در جهان غرب است از سوی، و از سوی دیگر درک مبتنی بر عرفان و اشراق و الهام که بیشتر در شرق رایج بوده است. میهمان بعدی پیک فرهنگ حسین کمالی استاد تاریخ و ادیان کالج بارنارد دانشگاه کلمبیا در نیویورک و مروری بر کارنامه و میراث فکری حسین ضیایی. آقای حسین کمالی، ویژگی نوشته های حسین ضیایی درباره فلسفه اشراق چیه که ممتازش میکنه از دیگر نویسندگان در این باب؟
زنده یاد دکتر حسین ضیایی تربتی در فلسفه مشرب اشراقی رو میپسندید و چون رساله دکتریش رو در سال 1355 در دانشگاه هاروارد در همین موضوع نوشته بود، در این حوزه مهم آثار تحقیقی بر جا نهاده که مورد رجوع پژوهندگان هست و همچنان خواهد بود. نشر انتقادی متن حکمت الاشراق شیخ شهید حکیم سهروردی و نیز ترجمه این کتاب ارجمند به زبان انگلیسی کار مهم دکتر حسین ضیایی است. یکی از برجستگی های مهمی که دکتر ضیایی داشت و بسیار کمیاب هست و در کمتر کسی پیدا میشه، جمع بین دانش دقیق ریاضی و منطق با ذوق لطیف ادبی و هنری بود. در این رشته ها تحصیل رسمی کرده بود و مبانی کار رو خوب میشناخت. به ویژه میکوشید سنت بسیار غنی منطق و فلسفه رو که نزد ایرانیان ریشه دار بوده با فلسفه تحلیلی نوین پیوند بزنه و راهی برای تطبیق و تحقیق بیشتر باز کنه. در حوزه منطق ریاضی های دکتر حسین ضیایی با همکاری عده‌ای از دانشجویانشون در دانشگاه صنعتی شریف کتابی رو فراهم کردند، ترجمه‌ای از بعضی مقالات کلیدی در فلسفه ریاضیات که همچنان از مراجع مهم در فلسفه ریاضیات در ایران به شمار میره. مقالاتی از هیلبرت گرفته تا هیلری پاتنم رو در اون مجموعه ترجمه کردند. میراث اصلی فکری که از ایشان بر جا مانده است به گمان من جدی گرفتن سنت فلسفه و منطق در فرهنگ ایران اسلامی بوده است.
آقای کمالی، در مورد نگاه حسین ضیایی به سیر تکوین فلسفه و نقش خرد در اون، حالا از ابوعلی سینا گرفته تا غزالی و سهروردی، چیا توی این نوشته ها هست و تو کدوماش چه اشاراتی شده؟
آقای ضیایی از جمله در ترجمه‌ای که از بخش‌هایی از حکمت الاشراق به فارسی انجام دادند و در خارج از کشور عمدتاً منتشر شد، این قسمت رو از مقدمه حکمت الاشراق مثلا برای یکی از نوشته‌هاشون نقل کردند. هرگاه جهان از تدبیر الهی تهی ماند، ظلمت‌ها و تاریکی‌ها چیره شود. و سهروردی پاسخی بود که فلسفه نزد مسلمانان بعد از غزالی عرضه کرد و سهروردی ناقد فلسفه مشاع بود و حسین ضیایی تربتی هم این نقد اشراقی رو بر فلسفه مشاع میپسندید و تلاش میکرد که فلسفه اشراقی رو با فلسفه منطقی جدید همساز و تطبیق بکنه. بعضی از نوشته هایی که از ایشون به زبان فارسی از جمله در بولتن انجمن ریاضی چاپ شده در همین رشته است. برای نمونه یادداشت ایشون نوشت در مقایسه مفهوم شهود و شهودگرایی در فلسفه ریاضیات با همین معنا در حکمت اشراقی. مقاله بلندی نوشت در سال 1158 راجع به منطق موجهات در چارچوب اندیشه اشراقی باز. این موضوع بسیار مهمی است که بعدها در تحقیقات دکتر ضیاء موحد، منطقدان نامدار معاصر در ایران، به تفسیر و اوج تازه‌ای رسانده شد. به خصوص دکتر ضیایی به این مسئله منطق توجه داشت و البته این تأکید رو هم می‌کرد که این نقدی که سهروردی بر فلسفه مشاع داشت، عبارت رو از آقای ضیایی نقل می‌کنم که معقولات بر اصحاب مشاهده از آن تجربه اشراق وارد می‌شود. و این نکته مهمی است چون با سهروردی مسئله شهود و اشراق وارد در فلسفه شده است و منطق رو به کلی، اکتشاف فلسفی رو به یک سمت و سوی دیگری میبره، به خصوص نزد کسانی که در این حوزه بعد از فلسفه مشاع در حوزه اشراق کار میکنند، بسیار الهام بخش و ثمر بخش بوده. کاری که سهروردی کرد و زنده نام حسین ضیایی تربتی هم در اون مسیر قدم میزد این بود که چطور کشف و الهام و شهود عرفانی میتونه وارد در فلسفه بشه، چطور میشه اینها رو به چنگ منطق منظمشون کرد، به دست منطق سپرد و یافته های شهودی، یافته های الهامی رو نظم منطقی فلسفی بهشون بخشید. گمان میکنم این یک شیوه بیان مطلب باشه. درباره زندنام دکتر حسین ضیایی تربتی همینقدر میتونم به تحسر بگم که صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دیگر مادر گیتی چون او فرزند بزاید.
حسین کمالی در نیویورک. یکی از آشناترین دانشگاهیان به کار حسین ضیایی که با او اثر مشترکی انتشار داده، حمید دباشی، استاد خاورمیانه شناسی دانشگاه کلمبیای نیویورک، میهمان دیگر پیک فرهنگ این هفته است تا ما را از نزدیک با سابقه آشنایی و همکاری و ویژگی‌های کار حسین ضیایی آشنا کند. از جمله اینکه چرا فکر می‌کند حسین ضیایی از دیگر دانشگاهیان در امر شناخت شهاب الدین سهروردی بسیار جلوتر بود. آقای حمید دباشی، از کارهای مشترک شروع کنیم که شما و مرحوم حسین ضیایی با هم انجام دادید، کارهای پژوهشی دانشگاهی.
تخصص حسین فلسفه اشراق بود. در جهان هیچ کس به قدرت و احاطه حسین فلسفه اشراق رو نمیدونست و در هم تصحیح متون، چیزی که مهمه، حسین مایی که تحصیلات عالیش در امریکا بود، خیلی از نزدیک با تحصیلات حوزوی آشنا بود، با کارهای مرحوم جلال راشدیانی خیلی خوب آشنا بود و در نتیجه آمیزه قریبی بود از هم تحصیلات مدرن در دانشگاه‌ها و هم آشنایی عمیق با نحوه تدریس فلسفه در حوزه‌های خودمون. آشنایی با کارهای حسین که من هنوز به زبانم نمیاد او رو مرحوم خطاب کنم، این خبر اینقدر ناگوار و ناگهانی بوده، برمیگرده به زمان دانشجویی من. من هنوز دانشجو بودم که با کارهای حسین آشنا شدم. حسین چند سالی از من، 5 سال از من بزرگتره. کارش در هاروارد تموم شده بود که من تازه کارم در دانشگاه پنسیلوانیا شروع شد و اولین آشنایی با او با آشنایی با فکرش و کارش و تحقیقات علمیش بود. یه تاثیر فوق‌العاده خوبی کرده بود از انواریه و من اون تاثیر دیدم و باهاش آشنا شدم و بعد به تدریج این آشنایی خب طبیعتاً به رفاقت منجر شد. و مهمترین کاری رو که من و حسین در شرکت داشتیم یک کتاب 2 جلدی بود که آلیور لیمن ادیت کرد راجع به تاریخ فلسفه اسلام، که من و حسین هر کدوم 2-3 تا فصلش رو در اون کتاب نوشتیم. سابقه همکاری ما بیشتر از اونجا منشأ میگیره، ولی بعدها یعنی در عرض این 1-2 سال گذشته باز این ارتباط ما خیلی نزدیکتر شد به دلیل شروع جنبش سبز که حسین خیلی از نزدیک مسائل ایران رو دنبال میکرد، خیلی شدید تحت تاثیر قرار گرفته بود و یه آمیزه قریبی این داستان شد از عاطفه و خرد و سیاست. ما مجموعه اینو کمتر در یه انسانی میبینیم و چند تا از زیباترین مقاله هایی رو که نوشته شده راجع به جنبش سر حسین نوشت. آخرین باری رو که حسین و من دیدم در ماه مارچ گذشته بود در کالیفرنیا در UCLA. میزبان ما بود حسین در یک کنفرانس بین‌المللی که با دکتر امید سالار و سوزن اسلموویچ اینا ارگنایز کرده بودن راجع به شاهنامه فردوسی.
چه نکته‌ای کار حسین زیایی رو ممتاز میکنه در مقایسه با دانشگاهیان و کارشناسان دیگه اهم از ایرانی و خارجی که پیش از او به شهاب‌الدین سهروردی و آثارش پرداختن؟
ببین، نکته‌ای که باید توجه بکنی اینه که فلسفه اسلامی یه حوزه خیلی تخصصیه. در عرض 40-50 سال گذشته است که روشنفکرای ما به صورت عام‌تری با این مسائل تخصصی آشنا هستن و حتی تصحیح متون شهاب‌الدین یحیی سهروردی برمیگرده مثلا به 40-50 سال پیش و کارهای آنری کربن و سید حسین نصر. منتها استنباط ما از سهروردی خیلی تحت تاثیر کارهای آنری کربن بود. خب کربن طبیعتاً هم آشنایی خیلی عمیقی با فلسفه شیخ اشراق داشت و هم خودش صاحب سبک و صاحب نظر بود و در نتیجه شما وقتی که کربن راجع به سهروردی میخونیم زیاد آدم متوجه نمیشه چه بخشیش افکار سهروردی و چه بخشیش افکار خود کربنه. حسن کار حسین آشنایی عمیق با نحوه تفکر شیخ اشراق داشت و خودش رو در واقع شارح شیخ اشراق میدونست و به نظر من از برجسته‌ترین شارحان شیخ مقتوله. در نتیجه برای نزدیک شدن و تقرب به سهروردی من معتقدم که حسین زیایی خیلی مدخل معتبرتری هست تا کربن. البته من نمیخوام از اهمیت کربن کم کنم و یه جنبه دیگه کار حسین که باز مهمه اینه که به مسائل سیاسی در متون فلسفی میپرداخت و سبقات سیاسی متون فلسفی ما رو خیلی استادی بی‌نظیری داشت که اینا رو پیدا کنه و تجزیه و تحلیل بکنه.
تقلب عمده‌ای شده در رأی‌گیری در ایران. این تقلب به قدری واضحه که نیاز به بازگویی نیست. من سراغ دارم افرادی که تخصصشون در نظام‌ها و ساختارهای آماری است، اینها به دقت تمام و بر مبنای این علم خیلی دقیق آمار به این نظام‌هایی که اینها و این ارقام و اعدادی که اینها نشون دادن نگاه کردند و به این نتیجه خیلی واضح و این نتیجه استنتاجی رسیدن که این یک تقلب خیلی پیش پا افتاده حتی میشه گفت در اینجا انجام شده.
حالا در مورد همین نکته‌ای که گفتید، چه ارتباطی بود بین حرفایی که اشاره کردید حسین زیایی زد پیش از درگذشتش بعد از برآمد جنبش سبز و تفکر فلسفیش مثلا تو همون نامه به فرهیختگان ایران؟
این توازنی رو که در نقطه نظر حسین زیایی نسبت به جنبش آزادی‌خواهی مردم ما بود به نظر من منبعث از این آشنایی عمیقش با سهروردی بود. من معتقدم از برجسته‌ترین فلاسفه معاصر ماست. ولی متاسفانه خیلی به عنوان یک متفکر، به عنوان یک فیلسوف، علارغم اینه که بسیار کار کرد و چند نسل دانشجو رو تربیت کرد، به حدی متواضع بود و سرش گرم کار خودش بود که کمتر کسی میشناستش. حالا خوشبختانه شنیدم که 1-2 تا مجله در ایران هم دارن یه یادبودی براش در میارن. ولی در جواب مستقیم سوال، من فکر میکنم که این تقطیع تأثیر افکار فلسفی سهروردی در وجود خود حسین ضیایی و به اضافه عاطفه های سیاسی که داشت، عشقی رو که به ایران داشت، در عرضی که دو سال آخر زندگیش به هم خوب آمیخته شده بود و در همین چند کار کوتاهی هم که کرده بود، چند تا سخنرانی کرد که خوشبختانه حالا ویدیوهاش و کلیپاش هست در اینترنت ما میبینیم.
حمید دباشی در نیویورک. حسین ضیایی در پایان نامه سرگشاده مورخ دو سال پیش خود خطاب به فرهیختگان ایرانی نوشته بود: جنایت در زندانها را جدن بدون تعارف با کسی در هم کوبید. مهربانی را به جای خشونت نهیم، راستی را به جای دروغ، و نشان دهیم که مهربانی ما ایرانیان واقعی است و ما به دنبال آنیم تا پرتو فره ایزدی و درخشش نورالانوار را بر تمام ایران میهنمان پراکنده کنیم. و سلام و من الله توفیق.
پیک فرهنگ
را پی میگیریم. حمید نفیسی، استاد تئوری و تاریخ سینما در دانشگاه نورث وسترن شیکاگو، به تازگی در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند درباره ویژگی‌های تولید و نمایش سینما در دوران قاجار نکاتی را گفت. حمید نفیسی در طول سالیان گذشته کتاب‌های بسیاری را درباره سینما و مطبوعات ایرانی با نگاهی به کوشش‌های پراکنده ایرانیان در تبعید منتشر کرده. او به تازگی مجموعه 4 جلدی تاریخ اجتماعی سینمای ایران را برای انتشار آماده کرده است. مجموعه‌ای که از ابتدای ورود سینما به ایران در دوران قاجار تا 3 دهه و اندی بعد از انقلاب بهمن 1357 ایران را در بر می‌گیرد. همکارم شهران طبری در این کنفرانس حضور داشت و در فرصتی که فراهم شد درباره کتاب تازه حمید نفیسی پرسش‌هایی را پیش کشید.
آقای نفیسی، ممکنه نکات مهم صحبتتون رو برای شنوندگان ما بفرمایید؟
در این کنفرانس من تاکیدم روی سینما در دوران قاجار هست و سعی کردم که سخنرانیم رو محدود بکنم به یه سری مشخصه هایی که من فکر می‌کنم میشه بهش گفت مشخصه های تولید و نمایش سینما در دوران قاجار.
برای کسی مثل من که در این رشته تخصص نداره، به نظرم میرسه که سینما در دوران قاجار باید خیلی فصل کوچیکی باشه. این درسته؟
از یه طرف درسته، از یه طرف هم با وجود کوچیک بودنش یه تاثیر خیلی اساسی و فکر می‌کنم عمیق در جامعه ایران داشته، چون برای اولین بار هست که ایرانی‌ها، مخصوصاً اونایی که خارج نرفته بودن، با دنیای غرب مستقیماً روبرو میشن، یعنی از راه فیلم‌هایی که بهشون نمایش داده شده.
آیا این مواجه شدن با فرهنگ دیگری که خب پیشرفته‌تر و مدرن‌تر بود، میشه گفت این سرآغاز مدرنیسم در ایران بود، یا قبل از اون مقاطع دیگه‌ای هست که اهمیت بیشتری داشته؟
مقاطع دیگه‌ای بوده و ایرانی‌ها با مدرنیته آشنا شده بودن از قبل. مثلا همون عباس میرزا فرض کنین در اوایل سال‌های 1800 سرباز میفرسته واسه خارج واسه آموزش و تجار میرفتن خارج واسه خرید و واردات، خود شاه ها میرفتن به خارج و خاطراتشون رو مینوشتن، خاطراتشون چاپ میشده، مردم میخوندن. اینا تاثیرات زیادی داشته و نخست وزیرانی که رفرمیست بودن، ولی مواجه شدن با خود غرب با چشمان خودشون توسط آدمای عادی، من فکر میکنم یه حالت شوک بنیادی براشون ایجاد میکنه. چون برای اولین بار اینها با دیدن فیلم با بعضی از اصول مدرنیته آشنا میشن. مثلا فرض کنید با سرعت آشنا میشن، با تحرک آشنا میشن. اونجایی که مثلا مردم تماشا میکنن قطار برای اولین بار توی فیلم های لومیر مثلا میاد توی ایستگاه، و مثلا جمال‌زاده توی نامه‌ای که برای من نوشت میگفت که مردم وقتی که این قطار دیدن میومد توی ایستگاه، از ترسشون توی سینما فرار میکردن، خیال میکردن قطار داره میاد به سویشون و میاد روشون. این آشنا شدن با تحرک، با صنعت، با ماشین خیلی تاثیر میذاره روشون. همون نفس دیدن این که تحرک هست و سرعت هست، اینا رو با مدرنیته که یکی از مشخصه هاش همین تحرک سرعت هست آشنا میکنه. مثلا ناصرالدین شاه خودش وقتی که میره خارج تو دفتر خاطراتش که بعدن چاپ شده، اولین تجربهش رو راجع به سواری توی قطار مینویسه و میگه اینقدر این قطار به سرعت میره که من سرم داره گیج میشه، دارم به حالت تهوع میافتم.
ولی ایرانی‌ها با نمایش آشنا بودن، خود تعزیه، حتی افرادی که در روستاها بودن، اون چطور تاثیر نداشته؟
چرا تاثیر داشته، ولی این حالت واقع‌گرایی که سینما داشته هیچ چیز دیگه نداشته. یعنی وقتی که مثلا خاطرات فرض کنین مظفرالدین شاه رو آدم میخونه، از اولین فیلمایی که دیده در پاریس در سال 1900، میگه که قطرات باران چجوری میاد روی زمین. این واقع‌گراییه. یا وقتی که داستایوفسکی اولین خاطراتش راجع به دیدن فیلم مینویسه، خیلی جالبه. مثلا اولین بار متوجه میشه که چون اون موقع سینما فیلم سیاه‌سفید بوده دیگه، میگه من با یه جهان سایه‌ای مواجه شدم.
یعنی در واقع آغاز یک نوع تحوله.
بله، یه نوع تحول در دیدن، در بینش، در درک مسائل. بله، توی تعزیه و اینجور چیزا هیچ چیزی به این واقعیت بصری نبوده.
با گفتگوی شهران طبری با حمید نفیسی به پایان پیک فرهنگ این هفته می رسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.